أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. درود و سلام و صلوات خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان. حلول ماه رجب المرجب رو خدمت شما که لبیک گوی ندای عین الرجبیون هستید تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم و همچنین شامگاه میلاد اختر پنجم آسمان ولایت و امامت و هدایت حضرت باقر علیه السلام رو از خداوند منان می‌خواهیم که ما رو جیرخوار این سفره، ما رو نوکر و خادم این دستگاه و انشاءالله منتشر کننده علوم و فضائلی که ایشان به یادگار برای ما گذاشته اند قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از روشنی طلعت رخشنده باقر شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر. در اول ماه رجب از مشرق اعجاز گردیده عیان ماه تمام از رخ باقر، منشق شده از نور علی ابن حسین است این نور که نورانی از او گشته ضمائر. بر فاطمه بنت حسن بس بود این فخر کاورده پدید این مه تابنده باهر. باقر لقب و کنیه ابو جعفر و او را بوده است لقبهای دگر هادی و شاکر. دریای علوم است و زداینده اوهام، گفتار حکیمانه او زیب منابر. از یک نفسش زنده کند صد چو مسیحی، از یک نظرش دیده اعما شده باسر. یاد آمدش از چهره تابان محمد، با چشم بصیرت نگهش کرد چو جابر. عالم همه شد روشن از آن نور خدایی، شد بارور از او شجر دین و شعائر. خوش باد زمینی که هماغوش شدو را، خوش آن که به سوی حرمش گشته مسافر. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله که با نابودی آل یهود و در واقع تسهیل امور و البته این رخت بستن ویروس منحوس کرونا، ایام حج انشاءالله مدینه منوره و مکه مکرمه رو زیارت کنیم، در حالی که متبرک شده این به زیارت اهالی پرنور بقیع بیشم و چرا. خب توفیق دارم تا از این لحظه به بعد در خدمت میهمان گرامی برنامه، کارشناس عزیزمون که دعوت ما رو پذیرفتن و به استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت تشریف آوردن، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سلیمانی امیری باشم و خدمت ایشان عرض سلام داشته باشم. خیر مقدم و تبریک و شاد باشه حلول ماه رجب و میلاد حضرت امام باقر علیه السلام رو. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت استعالی و بینندگان عزیز، میلاد امام باقر علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال میخوام که به یمن این میلاد مبارک مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جهان اسلام رو مرتفع بفرماید
انشاءالله تعالی. خب استاد عزیز و ارجمند جناب آقای سلیمانی امیری عزیز، اولا که سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، ثانیا خدمت عزیزان بیننده، ما شب گذشته در واقع به پیشواز این ولادت رفتیم و نکاتی از سوی کارشناس محترم مطرح شد، از جمله یک شناختی ارائه شد از آنچه که به عنوان مشخصات شناسنامه‌ای این امام عزیز معرفی میشه از تشخصات ایشان. اما نکاتی به ذهن میرسه که ما اگر از اونها هم مطلع باشیم علل قاعده کسب معرفت بیشتری نسبت به خاندان امامت خواهیم داشت و بالاخص حضرت امام باقر علیه السلام. جناب استاد، یکی از نکاتی که همه فکر میکنم پامنبری ها و در واقع کسانی که با مباحث دینی باش سر و کار دارن این هستش که میبینیم نام حضرت امام باقر علیه السلام و فرزند بزرگوارشون حضرت امام جعفر صادق علیه ما صلوات الله می درخشد در بین ائمه در حوزه در واقع نشر احادیث، نشر علوم، و یک وضعیت ویژه‌ای هست. هر روایتی رو ما نگاه میکنیم، هر موضوع علمی رو مراجعه میکنیم، میبینیم که یک در واقع خط سیری به این دو امام دارد. حتی جالب این که حالا دیشب هم بحثمون با کارشناس عزیز به اینجا هم رسید که مثلا تو بحث حج ما میبینیم اهل سنت خیلی شبیه ما هستن، به لحاظ اینکه روایت حضرت امام باقر علیه السلام مبنای خیلی از در واقع فرق اربعه اهل سنت بوده در افتاء در حوزه حج. اما شناخت این مقوله و در واقع روشن شدن موضوع برمیگرده به اینکه ما اوضاع زمانی حضرت امام باقر علیه السلام رو ازش یک برداشت صحیحی داشته باشیم، بدانیم چه اتفاقی افتاده و حضرت در چه زمانی زندگی میکردن. ما رو یاری میدید؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تو عرض کنم که من به نظرم برای شناخت زمانه امام باقر علیه السلام ما قدری باید به دوران قبل از امام باقر علیه السلام پرتو افکنی کنیم. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن انا اقاتلو علی التنزیل و علیون یقاتلو علی التعبیل، من بر سر نزول قرآن شمشیر میزنم. یعنی زمانه من زمانی است که دشمنان اسلام منکر اساس اسلامند، یعنی میگن توحید، نبوت، معاد و همچنین قرآن قابل قبول نیست از منظر ما. کفر کفر عریان است. ولی بعدن دورانی فرا میرسه که یه عده میان معانی غلطی از مفاهیم اسلامی ارائه میکنن، اسلامهای قلابی رو تحویل جامعه میدن به نام اسلام اصیل. اون عصر رو میگن عصر تأویل. امیرالمومنین تو اون عصر شمشیر میزنه که بگه مفهوم اصلی آیات قرآن مجید و سخنان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم چیست. علی با کسانی می جنگه که اینها می خوان اسلام رو تحریف کنن. تأویل یعنی به اول برگرداندن، به اصل برگرداندن. دوران امیرالمومنین علیه السلام دورانی است که یه عده می خوان اسلام رو مصادیق غلطی برای مفاهیم دینی درست کنن و مفاهیم دینی رو غلط تفسیر کنن. اونجا امیرالمومنین علیه السلام میاد میگه تفسیر صحیح این مفاهیم اینه، مصادیق صحیحشون هم اینه که من بهش اشاره میکنم، مثل مفهوم مستکبر، مفهوم مستضعف، مفهوم ظالم، مفهوم مظلوم، مفهوم عدل، مفهوم ولایت، مفهوم حاکمیت دینی و صدها مسئله دیگه ای رو که توی جامعه اسلامی میتونه مطرح باشه. بعد از رحلت رسول خدا یه جریانی در جامعه اسلامی پیدا شد که اینها برخی به خاطر جهلشون، برخی به خاطر هوای نفس، اینها می آمدن مفاهیم تفسیر غلطی از اسلام ارائه می دادن. در زمان امام علی علیه السلام، در زمان امام حسن علیه السلام تا امام حسین علیه السلام، مگر توی بخش کوتاهی امید این بود که با جنگ نظامی و مقاتله نظامی بتونن حکومت رو از دست کسانی که اینها اصلح نیستن برای اداره حکومت و شایستگی لازم رو ندارن بگیرن، تا بتونن به وسیله این قدرت سیاسی بتونن اسلام اصیل رو به جامعه معرفی کنن.
بله.
چون نهادهای اجتماعی جامعه شناسا میگن نهادهایی رو که در جامعه وجود داره چند تا نهاده، یکی نهاد اقتصاد است، یکی نهاد آموزش پرورش است، نهاد خانواده است، نهاد سیاست و حکومت است و نهادهای امنیتی. میگن مهمترین نهاد سیاست است یک حیث. چرا؟ چون وقتی شما حکومت رو در دست داری، با اقتداری که تو حکومت داری، با اقتدار خودت، با قدرت، میتوانی نهاد آموزش و پرورش رو مطابق اون چیزی که خودت تشخیص میدی درسته، مطابق اون هدایت کنی به اون سمت بره. نهاد اقتصادم میتونی شما تنظیمش کنی و اون سمت سوی ببری که خودت میخوای.
کمان که در تطور دولت‌ها در زمان خودمونم اینو داریم مشاهده
میکنیم. بله. در گام نخست اهل بیت علیهم السلام سعی کردن که این نهاد رو در دست بگیرن تا بتونن به کمک این نهاد، نهاد سیاست و حکومت، سایر نهادها رو اصلاح کنن، اون فرهنگ دینی اصیل رو در جامعه ترویج کنن. نهاد آموزش پرورش.
و ببخشید من اینجا میتونم این پرانتز باز کنم، در واقع شما بدون اینکه اشاره‌ای داشته باشید مستقیما جواب ضرورت تشکیل حکومت دینی رو دادید. اصلا. ایام دهه فجر هم که پشت سر گذاشتید. بله.
برای انقلاب ما هم همین حالت هست. یعنی هر انقلاب ارزشی دو عصر داره. عصر تنزیل، عصر تعویل. عصر تنزیل عصر دوران حضرت امام بود. عصر تعویل عصر مقام معظم رهبری است. تو عصر تنزیل اون سلطنت طلب ها و جریان های ضد انقلاب علنا میگفتن انقلاب اسلامی رو قبول نداریم.
اوریان و
اوریان کفر نسبت به انقلاب اوریان بود. اما تو عصر تعویل برخی از کسانی که قبلا میگفتن تو انقلاب بودن، اینا به خاطر هواپرستی و جهل و اینها منحرف میشن، برخی هم لباس عوض میکنن. قبلا هم مخالف بودن، الان لباس عوض میکنن، میگن ما موافقیم با انقلاب ولی سعی میکنن از درون انقلاب رو توهین کنن. اصلا استراتژی دشمن در عصر تعویل نفوذ است و استحاله. نفوذ بکنه داره. بهترین راه نفوذ تحریف مفاهیم دینی است، مفاهیم یک انقلاب ارزشیش. بهترین نوع نفوذ این است که مصادیق غلطی رو برای مفاهیم یک انقلاب معرفی بکنه، اون انقلاب از درون فرو میپاشه. یعنی مظلوم و جای ظالم بنشونن، ظالم و جای مظلوم بنشونن،
تحریف تاریخ بکنن و هر چیز رو.
شما اینا رو تو انقلاب ما مشاهده کردید. یه زمانی یه دی آمدن مثلا گفتن منافقین رو کشتن، اشتباه کردن. چرا منافقین رو کشتن؟ خب منافقین کسانی بودن که پاسدارای ما رو میگرفتن با اتو شکنجه میکردن، دو آرام آرام میکشتن. اینا رو گفتن مظلومه. اون کسانی را که به فرمان امام برای نجات این مظلومین آمدن اینا رو دستگیر کردن، اون کسانی که دنبال براندازی بودن رو کشتن، اهل بغی بودن اونا رو کشتن، به اینا گفتن ظالم، به اونا گفتن مظلوم. بس جای مفاهیم عوض میشه تو این عصر. خب تا زمان حضرت سید الشهدا علیه السلام زمانی است که اهل بیت امید دارن با قیام و تلاش بعضن جنگ نظامی بتونن این اوضاع رو برگردونن و قدرت سیاسی رو در دست بگیرن. اما در زمان امام حسین علیه السلام حضرت احساس کرد که باید با قیام خودش که میدونم پیروز نمیشه و به شهادت میرسه. چرا فرمود انما اللحق بی استشهد و من لم یلحق لم یدرک الفتح. هر کی به من ملحق بشه شهید میشه، اما هر کی به من ملحق نشه به فتح و پیروزی نمیرسه. با خون خودش آمد مرز بین اسلام واقعی، اسلام ناب رو از سایر اسلام ها جدا کرد. یعنی وقتی که سید شهدا علیه السلام روبروی یزید قرار گرفت و قیام کرد، یزید علنا فکر کرد پیروز شده، گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل، و نیوشم با ملک و پادشاهی بازی کردن، وحی از آسمان نیامده بود. یه عده زیادی هم تو جهان اسلام اهل سکوت شدن، به نوعی بیعت کردن با اینها. قیام امام حسین علیه السلام مرز اسلام ناب رو از اونها جدا کرد و بعد خود ملت، همون مردم کوفه، مردم شهرهای دیگه، اینا متوجه شدن که این اسلامی که سیدالشهدا علیه السلام میگفت و دنبالش بود که بر اساس اون حاکمیت رو سامان ببخشه، این اسلامی نیست که این آقایون تا امروز میگفتن. چه اسلام بنی امیه، اسلام ابوی، چه اسلامی رو که خلفا عرضه میکردن، چه اسلامی که اصحاب دیگه عرضه میکردن، همین اسلام ها در اون نقطه تاریخ به جریان نفاق و کفر که به زبان گفت من کافرم، در مقابل او سکوت کردن، با او بیعت کردن. سید شهدا علیه السلام اسلام ناب رو نشان داد که در برابر این اسلام های قلابی، این جریان نفاق ایستاده و تا پای شهادت وامیسته، حقانیت خودش رو اثبات کرد. فلذا بعد از قیام سید الشهدا علیه السلام شما ببینید نهضت های حق طلبانه تو عالم اهل تسنن و عالم شیعه زیاد شده. چرا؟ چون خون سید الشهدا علیه السلام غیرت دینی جامعه اسلامی رو، امت اسلامی رو برافروخته تر کرد. اما حالا زمانه امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام زمانه ایست که این پرسش در جامعه ایجاد میشه که این اسلام نابی که شما میگید، سید الشهدا علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام علی علیه السلام فریاد میزدن از او حمایت میکردن، این اسلام فقهش چیست؟ اعتقاداتش چیست؟ تفسیرش از آیات قرآن چیست؟ این اسلام چه تمایزی دارد در سبک زندگی خودش، در ارزش‌ها، اعتقادات و احکام با سایر اسلام‌ها؟ فلذا شما می‌بینید بعد از قیام سید الشهدا علیه السلام، یعنی از زمان امام باقر علیه السلام، شما مکاتب اعتقادی می‌بینید در جامعه پیدا میشه. مکتب آرام آرام سران اعتزال پیدا میشن، معتزله پیدا میشه، اشاعره پیدا میشه تو مکاتب اعتقادی. اینجا مکتب تشیع تو مکتب امام باقر علیه السلام خودشو نشان میده. مکاتب فقهی پیدا میشن، یعنی حنفی ها پیروان ابو حنیفه، مالکی ها پیروان مالک و همچنین شافعی ها بعدن پیدا میشن. این مکاتب فقهی هم پیدا میشن اینجا. یعنی تمنایی داره جامعه که این اسلامی را که تا الان دعوا در صحنه اختلافات جنبه سیاسی داشت، حالا که جنبه سیاسیش از بین رفته، یعنی تمام شده، قدرت به دست این جریان افتاده که ما همه میدونیم این باطله، اون جریان هایی را که منازعه سیاسی با هم داشتن، با مکتب اهل بیت درگیر بودن، همه اونها میخواستن برای خودشون یک پشوانه درست کنن، پشوانه فرهنگی درست کنن. در احکام نظرشون چیه؟ در اعتقادات نظرشون چیه؟ در ارزش ها نظرشون چیه؟ جامعه این تمنا رو داشت که بگید آقا چه فرقی میکنه اسلام شما با هم دیگه؟ بعد کردیم. فلذا اینجا بیباید امام باقر علیه السلام میامد وارد میدان میشد و اسلام ناب رو در یک صحنه آزاد اندیشی، پشت در کرسی های آزاد اندیشی مطرح میکرد. امام باقر علیه السلام تو این صحنه آمد ظاهر شد. فلذا دانشگاه خودش رو تأسیس کرد و شاگردان زیادی آمدن پای درسش نشستن و ابعاد مختلف اسلام رو توی اون درس‌های خودش باز کرد. فلذا ما مجامع حدیثی که داریم، بسیاری از احادیث از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام هست، چون زمانه بود. در شرایطی که شرایط کنونی هم همینطوره، یعنی الان ما توی جامعه خودمون داریم به سمت تولید علم اسلامی میریم. چرا؟ تا الان درگیری بود، درگیری ها مقداری جنبه سیاسی داشت، ما مشغول براندازی رژیم طاغوت، تأسیس نظام اسلامی و تثبیت نظام اسلامی بودیم. بعد هم یه اختلاف های سیاسی بود، این میگفت این جریان درسته، اون میگفت. الان جریان ها دنبال اینم برای خودشون مبنا درست کنن، یعنی اون جریان ولایی برای خودش مبانی ولایت فقیه رو میگه. جریان ولایی میاد مبانی تقلید از مراجع تقلید رو روشن میکنه برای جامعه. جریان های شبه سکولار دینی، اینا میان مبانی آزاد اندیشی خودشون رو، آزاد اندیشی فرادینی رو باید بگن به جامعه چیه. الان یکی یکی دارن برای خودشون، اندیشمندان خودشون رو میارن تو صحنه، میان شما تئوری بگید برای جامعه ارائه بدید. فرض شما بعد از حضرت امام میبینید مکاتبی مطرح شدن تو جامعه ما، میگن مشروعیت و مقبولیت ولایت هر دو به رأی مردم است، در حالی که زمان حضرت امام این صحبت ها نبود. و جریان ولایی میگه نه، مشروعیت ولایت فقیه به نسب آسمانی است اما به نسب عام. هر کسی که معدل تقوا و عدالت، تدبیر و سیاست، اسلام شناسی و فقاهت رو بیشتر از دیگران داره، این ولی خدا هست در امور سیاسی اجتماعی.
تواتر متعیم میشه در او.
کار خبرگان کشف مصداقه. اینا هم تئوریزه میکنن فکر خودشون رو. اونا هم تئوریزه حرفای خودشون رو سعی میکنن تئوریزه بکنن. و اینها توی کرسی‌های آزاداندیشی الان میشینن تو مجامع ما، تو دانشگاه‌ها، تو حوزه‌ها با هم مناظره میکنن. عصر امام باقر علیه السلام چنین عصریه. مبنای ولایت الهی اهل بیت علیهم السلام رو امام باقر علیه السلام تئوریزه میکنه. اونایی که نقد دارن میان نقد میکنن، امام جواب میده. تو احکام فقهی تفاسیری که امام علیه السلام از آیات الاحکام داره رو ارائه میده، اونا هم تفاسیر خودشونو میگن، مناظره میکنن با هم. توی مباحث فقهی مکتب رأی که ابو حنیفه سردمدارش هست میاد خودشو در مقابل مکتب اهل بیت علیهم السلام نشان میده و امام علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام با او، یعنی امام باقر، امام صادق علیه السلام، مخصوصا امام صادق علیه السلام با او مناظره میکنه سر اینکه مکتب رأی درسته یا نه، مکتب تعویل درسته یا نه. خب این یه توضیح داره، این مکتب رأی و مکتب تعویل که این زمان زنده است، اینو میگفتن که اصحاب میتونن با اون شمی که خودشون دارن، احساسی که خودشون دارن، چیزی به نظرشون رسید واجب است بگن واجبه، چیزی به نظرشون رسید حرام است بگن حرامه. لذا میگفتن اگر هم بعدم معلوم بشه این اجتهادی که این صحابی کرده درست نبود، ثوابم میبره. اجتهاد اخطأ، اجتهاد کرد خطا کرد، ثواب میبره.
شد یه مبنا است.
مبنا بل. تعوله، تعویل برد اشتباه کرد. مثلا خالد ابن ولید در زمان، این داستان ها از اینجا شروع شد. خالد ابن ولید در زمان خلیفه اول این رفت یه برخی از مناطقی را که اینا از دین برگشته بودن اونجا بره با اونا بجنگه، اینها رو بیاره به سمت اسلام، از ارتداد برگردونه. رسید به قبیله مالک ابن نویره. مالک ابن نویره مسلمان بود، زکات نمیداد چون قبول نداشت این حاکمیت رو. بعد این به خاطر اینکه به همسرش طمع داشت، به دروغ به اونا متهم کرد به کفر و ارتداد و اینو کشت و با همسرش نزدیکی کرد. همون شب مثل اینکه ازدواج کرد
بدون اتو فلان،
بدون اتو. سر صدا بلند شد تو مدینه و گفتن این باید حد بر او جاری بشه، چون اولا اون آقا اصلا مسلمان بود، کافر نبود، ثانیا هم این عده نگه نداشت، عده خواه همسرش تمام نشده بود این خانومه بعدیشون باشه. بعدیشون گفتن، خلیفه گفت که نه، این اجتهاد کرد تعولا اخته، صحابی فتوا داد نظرش این بود اشتباه کرد. اینا باز تکرار شد سر قضایای دیگه که من نمیخوام یکی یکی وارد بشم. در تا زمان امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه شد یه مکتب،
یه اخته بیاد شد.
بله، یعنی تعویل بردن، یعنی کسی را که با سنت آشناس، با قرآن آشناس، خودش میتونه یه وقتی یه حکمی رو براش استدلال منطقی بر اساس یک آیه یا روایت نداره، اون حکم نمیتونه اجتهاد استدلالی بکنه، این رو در بیاره حکم یک مسئله رو از کتاب و سنت، این میتونه چیزی که به نظر خودش رسید یا قیاس کنه این حکم با یه حکم دیگه‌ای و برای خودش فتوا بده. و این شد برای خودش یک مکتب. خب اینجا با این مکاتب امام باقر علیه السلام مبارزه میکرد، کما اینکه در زمان ما هم همین حالت الان هست. برخی ها فکر میکنن که خودشون میتونن در تشخیص مصداق عدالت و چگونگی اجرای عدالت در مقابل ولی خدا، در مقابل مراجع تقلید فتوا بدن. مراجع تقلید فتوا دارن بر اساس مبانی فقهی صحیح. اینا گاهی اوقات مثلا یک روشنفکر میاد بر اساس قیاسی که انجام میده، یه حکم با حکم دیگه مقایسه میکنه، میگه چه اشکال داره من میخوام امثال اینجوری.
جالب اینجا سالا دوستانمون در اتاق فرمان اشاره میکنن که میان برنامه رو آماده کردن و برمیگردیم انشاءالله بعد از گفتگو. ولی جالب اینجاست، حالا ما ظاهر قضیه بود که اوضاع زمانه حضرت امام باقر علیه السلام رو داشتیم ترسیم میکنیم از زبان جناب استاد سلیمانی امیری بزرگوار اما که انه ما داریم دقیقاً زمانه و حال و روز امروز خودمون رو داریم تعبیر میکنیم. اونهایی که تصورشونه که زمان اهل بیت مال 1400 سال پیش، اون قرآن، اون حدیث، اون سبک و سیره زمانش گذشته، الان ما مدرن شدیم، ما الان موبایل داریم، ما الان میتونیم تو گوگل همه چیزو بزنیم پیدا کنیم، پیدا کنند اینها رو پیدا کنند. آیا با در واقع این علم بسندگی و من انسان بسندگی و این که من میدونم من خودم میفهمم، کجاهای اینجا رو ما میتونیم در واقع تشخیص بدیم؟ نکات خیلی مهمی بود. یعنی اگر نبود که من یک دو تا سوال دیگه هم از استاد دارم، درخواست میگم همین بحث رو ادامه بدیم. حالا بریم برگردیم ببینیم ماجرا چگونه رقم خواهد خورد.
زمین پر از عطر بهاره، مدینه باز دل بیقراره، فرشته نظره، فرشته نظره، امام باقی گلاب و آینه میاره، سحر روشن امید تو آسمونا در اومده، سحر روشن امید تو آسمونا در اومده، میتابه نور معرفت که عمر ظلمت سر اومده، روی دست امام سجاد گل پیغمبر اومده، روی دست امام سجاد مدینه باز دل بیقراره، فرشته نظره، امام باقی میاره، تو قاب چشماش پر از اشک تبسم مادره، با یک نگاهش دل بابا به آسمون میپره، تو قاب چشماش پر از اشک تبسم مادره، با یک نگاهش دل بابا به آسمون میپره، به روی ماهش گلای بوسه عمو علی اکبره، به روی ماهش گلای بوسه عمو علی اکبره، مدینه باز دل بیقراره، زمین پر از عطر، تو باقر العلم خدایی، بهشت سرسبز بلایی، تو باقر العلم خدایی، بهشت سرسبز بلایی، تو یادگار پرنده های مهاجر کرب و بلایی، تو یادگار پرنده های، شب جشن نگاه تو نزول مهر و محبته، شب جشن نگاه تو نزول مهر و محبته، با تو بودن برای من قشنگ تر از حور و جنته، با تو بودن برای من قشنگ تر از حور و جنته، ای دیگه امشبم آقا جون یه برات زیاد، مدینه باز دل میقرار، زمین پر از
شامگاه ولادت پیشوای پنجم، هادی پنجم، حضرت امام باقر علیه السلام هستش و به صورت زنده و مستقیم ویژه برنامه زنده ماهتاب رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میکنیم، در حالی که به رسم یک شبکه ولایت محور رنگ و بوی برنامه ما رنگ و بوی معرفی حضرت امام باقر علیه السلام، عزیزی که راه ولایت و امامت رو برای ما روشنگرانه ترسیم کردن. اما دوستان، برای شناخت در واقع جایگاه یک امام، ما باید مختصات و موقعیت اون امام رو بهتر بشناسیم و استاد انصافا در بخش قبلی هرچند مقدمه ما قدری طولانی شد اما لازم بود و رسیدیم به اینکه حضرت امام باقر علیه السلام چه کردند، چه نهضتی رو در واقع پایه‌گذاری کردند، اینکه باقر العلوم نام گرفتن بر اساس چه مبنا و چه تفکری هستش. جناب استاد، خیلی حرفه، شما نفر پنجم از سلسله امامت باشی، پدر بزرگوارت توسط حکومت وقت آنقدر بایکوت بشه که از او فقط دعا و سلوک او باقی بماند، جدت غریبانه به همراه تمام آن کسی که در کنارش بوده است در واقع به شهادت برسه، و اگر نبود شاید اونها به زن و بچه هم رحم نمی کردن، کما این که گزارش های تاریخی نشان میده که هر جا تونستن ظلم کردن، که در بیان حضرت امام علی ابن الحسین علیه السلام هستش که حوادث بعد از کربلای برای اونها از خود عاشورا سخت‌تر و سنگین‌تر بوده. بعد حالا بیایم عقب‌تر، مثلا وجود مقدس امیر مؤمنان که خانه نشینی و چیزها و داستان‌هایی که دیگه همه چه شیعه چه سنی می‌دانند که چه کردن با محور ولایت حضرت علی علیه السلام. اما چی میشه حضرت امام باقر علیه السلام اوضاع ورق چگونه برمیگرده که حکومت هم مجبور این شخص رو، این نور رو حداقل تا چند سباهی تحمل کنه؟ من حرفم اینه، جایگاه حضرت کجاست، منزلتشون کجاست؟ آخه آدم بزرگو این حکومت ها نمیتونستن تحمل کنن، قطعا به همین علت به شهادت رسوندن امام باقر علیه السلام رو هم. اما این مقدار تحمل حتما یه دلیلی داشته، یه جایگاهی حضرت داشتن که نمیشد مثلا به این جایگاه به این راحتی اظهار ادب کرد.
بله، سوال خیلی قشنگی رو مطرح کردید. به نظرم دو تا عامل موجب این شد که امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، بیش از سایر اهل بیت علیهم السلام بدرخشند در ساحت علم و فرهنگ و فرصت تبیین معارف اسلامی رو پیدا بکنند. عامل اول اقتضای زمانه بود که بخشش رو من تو قسمت گذشته عرض کردم که جامعه تمنای این مسئله رو داشت که متوجه بشه به هر حال این اسلامی که اهل بیت میگن و حاضرن پاش جان بدن، زن و بچهشون به اسارت بره و فریاد میزنن میگن بقیه اسلام ها ناب نیست، انحرافی است، برخیش اسلام اموی اصلا تو دلش کفره، این اسلام چیه، ابعادش چیه؟ یک نکته دیگه این بود که بنی امیه هرچه به دوران عباسیان نزدیک میشیم اینها قدرتشون کم میشه در جامعه، یعنی بعد از قیام عاشورا تقریبا جایگاه معنویشون رو از دست دادن توی جامعه،
پرده ها افتاد.
بله، تو دلها جایگاهی ندارن ولی قدرت نظامی دارن، قدرت چیزای امنی، از ابزارهای امنیتی استفاده میکنن و رفتار مردم رو تابع خودشون میکنن.
چیزی دیگه نیست که انجام نداده باشن، از به سنگ بستن خانه خدا و در واقع هر رو چیزی دیگه.
ولی از زمان امام باقر علیه السلام به نظر من برخی از این خلفا ضعیف بودن و دوران افولشون فرا رسیده بود. شاید یکی از قوی ترینشون در این دوران رو بتونیم بگیم هشام بن عبدالملک هست که تقریبا آخرینشون و بدترینشون نسبت به امام بود و الا بقیه به این قدرت نبودن. این وسط ها یه مقداری عمر ابن عبدالعزیز بود، خیلی کم بود، ولی عمر ابن عبدالعزیز میگن نمودار دادگرتر از اونها بود. و این شرایط، این شرایط زمان هم پس مؤثر بود در اینکه امام باقر علیه السلام بتونه بدرخشه. و زمان امام صادق علیه السلام قدرت سیاسی بنی امیه کمتر شد، به طوری که زمان مروان عمار به سادگی این حکومت فرو باشید. مروان عمار رفت برای قضای حاجت، از لشکر فاصله گرفت، رفت جایی قضای حاجت بکنه، یکی از سربازهای عباسی این رو دید و کشت. وقتی که خبر کشته شدن مروان و مروان ابن محمد بهش میگفتن، در تاریخ معروف به مروان حمار.
چرا حمار؟
احمق میگم بود، یعنی هوش سیاسی نداشت، فهم نداشت.
الان باید بگیم دیگه.
بله. بعد این موجب این شد که لشکر همه فرار کرد. خب لشکر چرا فرار کرد؟ معلوم بود که این حکومت تو دلهای لشکریان خودش هم پایگاه نداره، سسته. اگه اطرافیان یا حاکم اینو دوست داشته باشن، برای حفظ حکومتش استقامت میکنن. این که کشته شد یا مرد، میرن پسرشو یکی از نزدیکانشو میارن جانشین میکنن. ولی اینطوری نبود، هم فرار کردن و رفتن، تمام شد. معروف است ذهبت دولتون به بولتن، یک دولتی با یک بول کردن یک خلیفه از بین رفت. پس این سست شد بنیان حکومتشون. این هم یه فرصتی بود برای اهل بیت علیهم السلام که تو این شرایط که اینها نمیتونن جلوی فعالیت‌های فرهنگی اهل بیت رو بگیرن، اهل بیت فعالیت فرهنگی بکنن. اما نکته مهمتر به نظر من که اون نکته دومه این بود که شخصیت علمی امام باقر علیه السلام خیلی فاصله داشت با شخصیت‌های دیگه علمی که اون زمان بحث مطرح می‌کردن. بازار بحث‌های علمی داغ شده بود اون زمان. هر کس می‌آمد دیدگاه خودشو بیان میکرد. وقتی امام باقر علیه السلام دیدگاه خودشو بیان میکرد، اینها همه دیدگاه رنگ میباختن. این که حضرت موسی به سحر گفت اول شما سحرتون رو انجام بدید، بعدن قرآن میفرماد وقتی عصاش انداخت حضرت موسی، این عصا تبدیل به اژدها شد و تمامی مارهای کوچک رو بل کرد. این در فضای علمی وقتی امام باقر علیه السلام دهان باز میکرد و مسائل علمی رو باز میکرد، همه مات میشدن. اون کسانی که میامدن احیانا اشغال بکنن یا رقابتی بکنن، فورا تسلیم میشدن،
حرفی برای گفتن نداشتن.
حرفی نداشتن. و به نظرم شیوه امام باقر علیه السلام بود که واقعیات رو بنابراین بذاره که با زبان استدلالی واقعیات رو کشف بکنه و به جامعه ارائه بده. یعنی میگم هدف ما کشف واقع باشه. میبینی یه وقتی که شما میخوای یک نفر رو بیاری مسلمان بکنی، از اول میگی تو چرا نماز نمیخونی؟ چرا شما روزه نمیگیری؟ چرا شما مثلا حج انجام نمیدی؟ یه وقتی میگه آقا ما بیایم بحث کنیم، مثلا این عالم میتونه بدون مبدا واجب الوجودی باشه که هیچ نقصی در اون راه نداره؟
در واقع ایدئولوژی طرف رو به چالش بکشید.
مبدا رو براش اثبات میکنی، فلسفه خلقت خودش رو براش اثبات میکنی، تو نمیتونی بی هدف آمده باشی، تو برای تکامل خلق شدی. بعد میاد براش هدف خلقت رو میگه، بعد تعالیم انبیا رو ضرورتش رو اثبات میکنه. اینجا امام باقر علیه السلام زبانش علمی بود. این زبان علمی تو وادی استدلال کردن از آیات و روایات هم خیلی تأثیر میذاشت در اینکه اینا دیگه میموندن که چه جواب امام باقر علیه السلام رو بدن. و تو این فضا فاصله خیلی زیاد شد. من بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا تو وادی فلسفه نگاه کنید، مثلا میگن چند تا مکتب فلسفی داریم، فلسفه مشا، فلسفه اشراف، فلسفه حکمت متعالیه. خب ملا صدر تو حکمت متعالیه چه کرد؟ میگن یه کارستانی انجام داد تو عالم فلسفه، تو حکمت متعالیه، که تونست بشه گفت یک موج جدیدی در این علم پیدا شد و وادیهای جدیدی مکشوف شد. تو عالم فقه برخی از فقهای ما معروفن که اینها آمدن یه تحول بزرگی رو در فقه ایجاد کردن. توی وادی تفسیر هم همین، علامه طباطبایی معروف به این که تفسیر آیه بایه رو تونست به صورت بسیار چشمگیری مبناش قرار بده و بتونه بسیاری از آیات رو با همین روش به حرف در بیاره، استنتاق جدیدی از آیات داشته باشه. خب امام باقر علیه السلام در زمان خودش یه تحول علمی بسیار بزرگی ایجاد کرد که علمای اون عصر یه دفعه دیدن که اینا مسئلشون مسئله یه حوضچه کوچکی است که با یه اقیانوسی مواجه شدن. اینا یه دفعه رنگ باختن. من دو تا عبارت از دو تا از اهل سنت میارم که اینها خودشون امام باقر علیه السلام چجوری علمای بزرگ اهل سنت. یکی ابن حجر هیتمی است توی کتاب از سوای المهرقه میگه ازهر من مخبعات کنوز المعارف حقائق الاحکام و لطائف ما لا یخفا الا علی منتمس البصیره او فساد الطبیعه. میگه امام باقر علیه السلام به اندازه گنجهای پنهان معارف و دانشها را آشکار ساخته، حقایق احکام و حکمتها و لطایف دانشها را بیان نموده که جز به عناصر بر عناصر بی بصیرت یا بد بصیرت پوشیده نیست. یعنی میگه هر کی بخواد منکرش باشه، منی که شیعه‌ام نیستم میگم این فاسد العقیده است، فاسد البصیره است. بعد میفرماد و از همین جاست که وی را، خیلی جالبه، وی را شکافنده و جامع علوم و برافرازنده پرچم دانش خواند. ببینید یک کسی تو مباحث علمی حافظش قویه، اطلاعات زیادی توی علوم داره. برخی از علما اینطوری هن، اقیانوس علمن. برخی نه، چشمن، میجوشن، یعنی میتونن بشکافن و علم تولید کنن. اینا خیلی ارزش دارن، چون مسائل مستحدثه‌ای همیشه برای جامعه پیش میاد توی عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که اصلا جز مسائل علمای گذشته نبوده، جدیدن مطرح شده. اون عالمی که بتونه بر مبنای قرآن و سنت و عقل، استدلال عقلی، برهان، بتونه پاسخ جدیدی رو کشف بکنه از دین بگه، این عالم عالم برجسته‌ای. شیصد یکی از این علمای برجسته است. خب همین روایاتی که تو اقتصاد داشتیم، ایشون تو اقتصاد اونها آمد به گونه‌ای مطرح کرد که سیستم اقتصادی اسلام ایران.
یه مطلب عرض بکنم. خب این قال الباقر، قال الصادقات، جلوی چشم خیلی از آقایونی که درس حوزوی خوندن بوده. یه آدم در واقع خوب یا آدم در واقع بصیر پیدا میشه، میشه امام، فقه حکومتی از اوش در میاره. همین الان آدمایی داریم که با پرچم در واقع به اصطلاح شیعه دارن بر علیه حکومت شیعه حرکت
میکنن. ولی این مقوله امام حنظله بود، این روایاتی را که اینا بود، ولی امام اینها رو استنتاق کرد. شهید صدر تو اقتصاد اونا، شهید مطهری یه چیزی،
یعنی فستنتقوه رو فقط مناظر به قرآن ندونستن، اومدن گفتن که بیایم روایت رو هم فستنتقوه.
بله، یعنی شکافنده علمن، اینا خیلی مهمه. و ما الان برای تولید علوم انسانی اسلامی به شدت به علمای نیازمندیم که مسائل علوم انسانی رو خوب بفهمن چیه و قدرت کشف استنتاق از آیات و روایات رو در این حوزه‌ها داشته باشن. مثلا ما بانکداری اسلامی الان می‌خوایم. بانکداری که الان داریم، بانکداری سیستمش سیستم غربیه. ما آمدیم یک کارهایی انجام دادیم که
درستش
این معامله حرام نشه مثلا. ولی سیستمی که اسلام میگه بر مبنای قرض الحسنه است، این بانکداری نیست.
بله، سیستم در واقع اقتصاد اسلامی یه ریشش نزد خداست، نه نزد همین انسانهایی که دوره هم جمع شدن
اینجا. پس اینا خیلی مهمه، اینا مسائل مهمیه. و امام باقر علیه السلام، البته اینا خب میدونیم علمای ما خودشون میفرمان، برخی از علما میفرمان که فاصله ما با اهل بیت علیهم السلام از زمین تا آسمانه، اصلا در وهم ما نمی گنجه مقامات اونا. ولی در برای تشبیه کردن، مثال زدن، ما این بحثا رو مطرح بکنیم. به نظر میرسه که امام باقر علیه السلام در زمان خودش ابوابی از علوم رو به روی مردمان زمانش و اهل فرهنگ و علمای زمان باز کرد که اینها مدهوش شدن، اصلا ماندن، نمیتونستن انکار کنن. این
عذر میخوام استاد عزیز، مطلبتون انشاءالله تکمیل میفرمایید. با توجه به زمان برنامه‌مون، من حیفم میاد که بحث حرکت سیاسی حضرت امام باقر علیه السلام تو این دو سه دقیقه که خدمت شما هستیم این رو هم اشاره کنید.
خب حالا اینا چون بحث مهمیه ما ازش نگذریم، خدمت شما عرض کنم که امام، برخی اومدن گفتن که از امام سجاد علیه السلام و اون طرف دیگه اهل بیت علیهم السلام کار سیاسی رو گذاشتن کنار. امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام رفتن دنبال بحثای مرجعیت علمی و معنوی جامعه رو فقط قبول کردن، دیگه مرجعیت سیاسی رو قبول نکردن. این حرف درست نیست. من در مورد امام سجاد علیه السلام و سایر امام ها الان عرضی ندارم، چون مناسبتی الان نیست، فرصتش هم نیست. ولی در مورد امام باقر علیه السلام این شواهد رو میگم. ببینید امام باقر علیه السلام حرکت سیاسی داشت در کنار حرکت فرهنگی، اینا شواهدشه. مردم رو تشویق به اعتراض و نصیحت به حکام میکرد. در روایتی میفرماد که من مشا الی سلطان جاهر، اگه کسی با سلطان جاهر معاشی بکنه، فامره به تقوى الله و بعزه و قوفه، امرش بکنه به تقوا و وعزش بکنه و بترسون اون رو از خدا و پاسخ به خدا، کان لهو مثل اجر الثقلین، مثل من الجن والانس، اجر را که برای جن و انس، عبادت جن و انس در طول تاریخ بوده برای او ثبت. دو، شیعیان را از همکاری با حکومت منع میکرد. اگر امام باقر علیه السلام کار سیاسی نمیکرد، چرا اینو منع میکرد؟ کاری نداشت، میگه حالا برید شما با اینا همکاری هم بکنید. عقبه ابن بشیر اسدی یکی از شیعیان است، نزد امام باقر علیه السلام آمده، میگه که ما تو قبیلمون عریفمون مرد. عریف قیم امور قبیله بود، یعنی واسطه بین دولتی ها و مردم و اهل قبیله بود. من میخوام برم عریف بشم. امام باقر علیه السلام اینو نهی میکنه، میفرماد که نکن این کار رو. و تقیه، امام میفرماد که ان التقیت من دینی و دین آبای. امام علیه السلام تقیه رو یک به عنوان یک سپر سیاسی خودش میدونه. پس من اون کار سیاسی میکنه، یک کارهایی میکنه که این کارها اگه فاش بشه خطرناکه برای شیعه، برای خودشون، که میگه تقیه رو داشته بود. نکته بعدی هم تاکید بر ولایت و امامت خودشون میکنن، اهل بیت میکنن و اینو تصریح میکنن. در خبری هست که امام علیه السلام میفرماند من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ضال. کسی که صبح بکنه اما امام خودش رو نشناسه، این ضاله، این گمراه هستش و به حیرت رفته. و این مات علی هذه الحاله مات میتت الکفر و نفاق. اگه کسی بکنه امامش همین هشام و امثال اینها هستن، این به کفر و نفاق از دار دنیا رفته. و اعلم یا محمد، به محمد مسلم میفرماد و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله. اینای این ائمه جوری که شما میبینی از دین خدا منحرف شدن، غزلوا و ازلوا، خودشون گمراهن، دیگران هم گمراه میکنن. دنبال اینا نرید، بیایید دنبال ما و دنبال اهل بیت. لم یناده به شیء کما نودی بالولایه. اینا پس معلومه کار سیاسی ما. اصلا اینکه این سلاطین میان اهل بیتو شهید میکنن، اگه کار سیاسی نمی کردن، تلاش اینها در راستای تحکیم مبانی حکومتی شیعه نبود و خطر نداشت برای حکومت اونها، خب نمی آمدن اینها شهید کنن.
بله. کسی که با نماز خوندن و روزه گرفتن مشکل نداره.
مشکل الان این هستم، عربستان هم داره، آمریکا هم باش خوب، اسرائیل هم سوخت بنزین های اینها رو میده، هواپیماشون رو میده یمنی ها رو بمباران کنن، مشکل ندارن.
بله. من سپاسگزارم از شما استاد عزیز و بزرگوار، ممنونم از شما. بحث ما با و گفتگوی ما با استاد سلیمانی امیری عزیز در اینجا به پایان میرسه. ضمن تقدیر و تشکر از ایشان، دوستانم اگر بخشی رو به عنوان میان برنامه در نظر گرفتن به من اعلام بکنن، و اعلام به صورت مستقیم انشاءالله به صورت تلفنی در خدمت مداح و ذاکر اهل بیت جناب آقای سلطانی از کرج خواهیم بود. خدمت ایشان عرض سلام دارم، عرض تبریک دارم. انشاءالله که از برکات ماه رجب المرجب ایشان و ما بهره‌مند باشیم. آقای سلطانی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیز دلم، برادر بزرگوارم جناب حیدری عزیز.
سلامت باشید، در خدمتم. انشاءالله استفاده کنیم از برنامه شما هم.
فدا شما بشم انشاءالله. این شب عزیز و تبریک عرض می‌کنم خدمت شما بزرگان، زحمت کشان هیئت و زحمت کشان این شب که با صفای ولایت، امیدوارم ان شاءالله همیشه موفق و مؤید
باشید.
خیلی هر چی می‌خوایم ان شاءالله ان شاءالله بگیریم از حضرت زهرا ان شاءالله.
بله، حدود 8 دقیقه در خدمت شما هستم.
الهی درود بگردم چش. یا رحمان و یا رحیم، صفای طیب دارد صفای ماه رجب، که عالمی شده مست از دعای ماه رجب. ولادت سه امام و رسالت نبوی حضور در برکات و صفای ماه رجب به روز اول این ماه ولادت باقی شده است موجب عز علای ماه رجب دارم بشارت نور حق آشکارا شد دارم بشارت نور حق آشکارا شد خورشید دین تا بنده در عرش اعلا شد از آب دین فخر مفاخر آمده ولادت حضرت باقر آمده ولادت حضرت باقر آمده امشب چراغانی شده شهر پیغمبر آمد امام پنجمین ششمین رهبر سبت نبی طیب و طاهر آمده ولادت حضرت باقر آمده مرحبا مرحبا باقر محجل اتا پنجمین اخدر سپهر حریتا جان جانا نباخ نور قرآن باخ جان جانا نباخ نور قرآن باخ جشن تولا مبارک مبارک هرسون میلاد مولا مبارک مبارک هرسون پنجا مولا مولا چشم تو روشن از چشم تو روشن از خدا حضرت سجاد چشم تو روشن از خدا حضرت سجاد داده خدا بر تو پسر قلب ما شد شاد آن وارث علم پیمبر آمده آن وارث علم پیمبر آمده ولادت حضرت باقر آمده مجد ای اهل جهان مدن احسان آمد جان آمد شاد شد هور و ملک گوهر ایمان آمد جان آمد ای گوهر بحر و پایا باقر فدای تو جان ها شود یا باقر مه برج ایمان گل باب عرفان مبارک ولادت گل باب رضوان ولادت مبارک میلادت مبارک میلادت مبارک مژده ای اهل جهان مدن احسان جلدی جان جلدی شاد و لب هور و ملک گوهر ایمان جلدی جان جلدی ای گوهر بحر وفا یا باقر عالم سنوشون فدا یا باقر مه برج ایمان گله باقر ارفان سلط جان فدا دی شه ملک احسان شهریش رو دوباره وقتی چوب توب میاد جمع کلا جایی داری عزیز گربان رو میگم سن آذری زبان سن بجه جده انشالله هم آذری زبان فارس زبان هم بیا انشالله بجه جده خوشنود دولار شاد دولارلار انشالله شهر یزرب دوباره اولد ظاهر نور سرم جلد دنیای بجنده کردی دنیای بگون در باور حال محمد آی آی نور حسن بی بدندی علمی در دربول نسندی چوخ گزدلر وار جهان دا هر گزدم بو گزدی حق این آیت ایده ایدی ساجد آل عبایه bir oğul lütfetti yüzden benzeri var gölge aya bu mehtabimiz bir gence durun abimizdi hem atası hem de ceddi hem özü erbabimizdi aman 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 böyle gölde yavaş 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 siller gelir gider dünya güzel doksan eleler ardan bile bir de sene çay gelir gider aman aman ay aman ey elmide derya 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 kanı kerem cudu eto eto ey elmide ماهر یا حضرت باقر ای علمیدم ماهر یا حضرت باقر میلاد مبارک باقر باقر گلب ده سلامت جابیر جابیر محضرنده آمود حاضر حاضر و چونده دل قاطر قاطر یا حضرت
سپاسگزارم از شما جناب آقای سلطانی عزیز، ممنونیم. حالا دوستان چون شام عیدم هست اشاره میکردن که خب از اون قسمتی که یه مقدار دوز زبان آذریش بیشتر شد گفتن دیگه به زبان اهل بهشت دارن آقای سلطانی میخونن. بسیار زیبا هر گزلدن گزلده حضرت باقر، از هر زیبایی زیباتر است حضرت باقر علیه و علی آبائه و ابنائه صلوات الله. ممنونم از شما آقای سلطانی، با شما خداحافظی میکنیم. حضرت امام باقر علیه السلام انشاءالله بهترین صله ها رو به شما اعطا خواهند کرد. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ویژه برنامه ماهتاب رو به عشق ماه منیر این شبها حضرت امام باقر علیه السلام مشاهده کردید. اما دوستان حواستون باشه که ماه رجب نهریست که جاری شده است و خدا نکند که ما از این نهر بهره ای نگیریم، شستشوی تن ندهیم، شستشوی جان ندهیم و لاابالی از این ماه رد نشیم. در میانه افطارها و سحرهای زیبایتان، در میان استغفارهایتان، انشاءالله به یاد همه مؤمنین و مؤمنات باشید. به اتفاق استاد ارجمند جناب استاد سلیمانی بزرگوار از محضرتون مرخص میشیم. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.